مورد این خبری که امروز به همایش
اگه ممکنه همین الان به ما جواب قطعی رو بدید،
چون خودتون میدونید ارزش خبری که به صورت زنده از زبان خودتون گفتن.
چه سنج برنامه بدون خط خوردگی هست؟ خواست این یه توضیحی رو بر شنونده ما بفرمایید.
بدون خط خوردگی بدون خط خوردگی
به نام خدا. الهی به امید رضایت تو سلام عرض بکنم حضور شما شنوندگان عزیز و ارجمند، هموطنان گرامی. خیلی خوش آمدید به رادیو گفتگو، مجله خبری تحلیلی بدون خط خوردگی. ارادتمند شما امیر حسین راسخ هستم، به اتفاق همکارانم سرکار خانم پرندوبر تهیه‌کننده محترم برنامه، سرکار خانم هیدری مسئول هماهنگی و سرکار خانم مهندس تیموری صدابردار عزیزمون، برنامه امشب رو تا حوالی ساعت 20 تقدیم شما خواهیم کرد. خواهش میکنم همراه ما باشید. سامانه پیام کوتاه رادیو گفتگو 30,035، تلفن گویای 24 ساعته این شبکه رادیویی هم 27861035. از طریق نصب برنامه کاربردی ایران صدا هم میتونید این برنامه رو، یعنی بدون خط خوردگی رو، همینه که ساعت 19:02:20 است، با نصب اون بر روی گوشی های هوشمندتون به طور زنده و مستقیم گوش کنید. از همون طریق هم میتونید به ما پیام بدید. خب منتظر پیام هاتون هستیم، اما به استحضارتون برسونم که امشب میخوایم در چند تا موضوع در این مجله خبری تحلیلیش بپردازیم. به بودجه میپردازیم به عنوان پرونده هفته. سهم سازمان وزارت محیط زیست رو در بودجه 1401 میخوایم یه مروری بکنیم. در کاهش آلودگی کلان شهرها خواهیم پرداخت به گزارش صندوق بین‌المللی پول و جایگاه نخست جمهوری اسلامی ایران در تولید ناخالص داخلی در منطقه، که گزارشی منتشر شده، گزارشی است که به نظرم میاد پرچالش خواهد بود. در گفتگو با کارشناسان این رو بررسی خواهیم کرد و خواهیم پرداخت به موضوع واردات واکسن در دولت 13 و افزایش 7 برابری واردات واکسن کووید 19 و البته چند موضوع دیگه که در ادامه برنامه خدمتون معرفی خواهیم کرد. من ابتدای برنامه سوال پیامکی رو هم از شما هموطنان عزیز میپرسم. خواهش میکنم همراهی بفرمایید با این سوال پیامکی. همطور که حتما استحضار دارید، قرار هست که یارانه نقدی افزایش پیدا بکنه. موضوع حذف ارز ترجیحی و افزایش یارانه نقدی موضوعی است که چند روزی است از سوی معاون محترم اقتصادی رئیس جمهور آقای محسن رضایی مطرح شده. زمزمه هایی میاد که علاوه بر یارانه 45500 و علاوه بر بسته حمایت معیشتی، یه مبلغ حدود 120 هزار تومانی هم اضافه بشه به اینها که رقم نزدیک به حدود 200 هزار تومان خواهد شد. از شما میپرسیم که دیدگاهتون درباره افزایش یارانه نقدی چی هست؟ به وضع موجود کمک میکنه؟ آیا برای بیانم بلند مدت کمکی خواهد کرد به زندگی شهروندان ایرانی یا نه؟ این پیامک رو هم خواهش میکنم مشارکت بفرمایید، به 30,035 به ما پیام بدید. اینجا رادیو گفتگوست. خب 5 دقیقه ساعت 19 رو پشت سر گذاشتیم. همراه ما باشید. خواهش می‌کنم با اولین موضوعی که می‌خوام بهش بپردازیم، سهم بودجه 1401 در کاهش آلودگی کلان شهرها.
ایران بدون خط خوردگی.
خب جناب آقای جبار کوچکی نژاد از اعضای محترم کمیسیون برنامه بودجه مجلس شورای اسلامی رو خط ارتباطیمون هستن. آقای کوچکی نژاد خدمت جناب عالی سلام و شب بخیر عرض می‌کنم. خیلی خوش آمدید به رادیو گفتگو.
بسم الله الرحمن الرحیم. من هم عرض سلام و ادب دارم خدمت شنوندگان عزیز و عزیزداری آقای ناصر، شب شما هم بخیر، خدمت شما هستم.
خیلی از شما متشکرم. آقای کوچک اینجا بودجه سازمان وزارت محیط زیست 2157 میلیارد تومان تو بودجه سال 1401 دیده شده، نسبت به امسال حدود بالغ بر 900 میلیارد تومان رشد داشته. اما آیا این مقدار برای سازمانی که وظیفه نظارت بر تقریبا خیلی از دستگاه‌ها رو داره و خیلی ها حالا شوخی و جدی میگن محیط زیست نیست، محیط ایسته، جلوی توسعه رو میگیره، اما به هر حال سازمانیش که هم معاون رئیس جمهور و نظارت داره بر همه اینها، این افزایش بودجه به نظر شما کمکی میتونه بکنه به رفع چالش‌های بسیار متعدد زیست محیطی ما از جمله آلودگی هوا؟
البته بحث سازمان محیط زیست به عنوان یه سازمان نظارتی و پیشگیری است، یک سازمان نیست که خودش بیاد در حوزه حفظ محیط زیست اقداماتی انجام بده. منابعی که براشون در نظر میگیرن بیشتر منابع در حد حقوق و دستمزد و به بعضی پروژه های عمرانی و به نگهداری بعضی از تالاب ها هستن و هست و غرهایی که در کشور اینا دارن و بعد نگهداری پرندگان و حیوانات در این حد هست.
خب
و اون چه که بحث محیط زیست و حفظ محیط زیست بحث آلودگی هوا هست و بحث پسماند هست و بیشتر در این بخش ها معتقدم که باید دستگاه های دیگر ورود بکنن. مثلا ما در تفسیر 6 بند لام 30,000 میلیارد تومان از ارزش افزوده به شهرداری ها و دهیاری ها میدیم جهت خدمت حمل و نقل عمومی و ریلی و خدمت شما عرض کنم که استایل ناوگان حمل و نقل که یکی از آلودگی های کلان شهرها مهمترین آلودگیش حمل و نقل دیگه، خلاصه ماشین های فرسوده و ماشین هایی که از زده خارجند و ماشین هایی که آلودگی خیلی ایجاد میکنن محیطیز از بین میبرن. یه بحث دیگر هم داریم ما در تفسیر 6 بند واب 1000 میلیارد تومان در نظر گرفتیم برای صنایع و اونایی که خلاصه قطعاتشن و علاوه در بحث آلودگی هم اینا هم نقش دارن، عوارضی حدود 1000 میلیارد تومان که این هم در اختیار خدمت شما از سازمان شهرداری ها و صندوق محیط زیست هست جهت حفظ محیط زیست. خب در بحث بند واب تفسیری 8 هم بحث رودخانه ها و بحث تالاب ها را هم منابع و آببندان ها را منابعی در نظر گرفته شده که خب جمع این رقم ها یه رقم بالایی است، غیر اینکه دستگاه ها در همه بخش ها اونایی که فعالیت عمرانی میکنند به اونایی که در بخش خدمات دارن فعالیت میکنند قانون گذار هم در قانون برنامه به اینا تکلیف شدن که برای حفظ محیط زیست و منابع طبیعی رو باید حفظ بخورن، یعنی دارتفاری و حفظ محیط زیست اینا. میخوام بگم که منابع محیط زیست برای اجرای پروژه ها نیست، بلکه محیط زیست به عنوان یک دستگاه تنظیم کننده هست.
درسته آقای کوچکی، نکته درستی فرمودید، اما ببینید من حالا نمیدونم روی کرد آقای سلاجقه رو، من نمیدونم چه تفاوتی با مدیران پیشین این سازمان داره، اما نکته اینجاست که ما تو حوزه محیط زیست وقتی چالش های اقتصادی زیاد میشه یه مقدار نگاه به محیط زیست دست دومی میشه، یعنی نمیخوام بگم فانتزی میشه ها، اما معمولا اولویت اول نیست محیط زیست، مگه اینکه واقعا چالش ها خیلی جدی بشه، مثلا بحران آبی که داریم، مثل آلودگی هوایی که داریم، مثل چالش های خدمتتون عرض کنم زیست محیطی که داریم، مثل مشکل در ارومیه که داریم، بالاخره اینا وقتی با بحران مواجه میشه نتیجهش رو مردم میبینن دیگه. سازمان وزن نوکزیست در کنار همین نکاتی که شما فرمودید، یه کار جدی دیگه که تو دوره های قبل کرده بود این بود که انجیو های مختلفی رو تشکیل میداد. این انجیو ها مثلا فرض تو پارک ها میرفتن یه وظیفه انجام میدادن، تو محیط زیست برای حفاظت از حیوانات میرفتن یه وظیفه انجام میدادن. کار اینا فرهنگ سازی بود. شما بهتر میدونید که انجیو های کشور ما انجیو های خود ساخته نیستن، معمولا دولت ساختن یا وزارت خونه و سازمان ساختن. این انجیو ها رو اینجوری با پول تشکیل میدن. خب 2500 تا انجیو زیست محیطی ما داشتیم که تو مثلا 7 8 سال گذشته خیلی هاشون از بین رفتن چون پولی نبود که اینا خرج کنن برای فرهنگ سازی تو حوزه حفظ محیط زیست. بالاخره اینا هزینه داره دیگه. اینا آیا جواب میده به نظرتون آقای کوچه اینجا یا خیر؟
خب ببین در رابطه با محیط زیست من بازم تاکید میکنم، یعنی الان مثلا تالاب ارومیه
بله
یا تالاب انزلی، اینا که در مرز خطر قرار گرفتن و محیط زیست اگه دقت بکنه، پروژه هایی که روی دریاچه ارومیه اگه ساخته میشد و صدها به این صدها دقت میکردن قطعا دریاچه ارومیه خوش نمیشد. یا الان تالاب انزلی شاید زیباترین تالاب دنیا هستی در منطقه، با این تالاب به علت عدم کنترل محیط زیست و یعنی اجبار کردن دستگاه که زیست محیطی رو رعایت بکنن، مثلا آب منطقی مثلا خدمت شما عرض کنم که بعد سیل میاد هزاران تون خاک را میاره به سمت تالاب، به تالاب طوری شده که یعنی آبش به یک متر هم کمتر میره.
میفرمایید کوتاهی شده تو سال گذشته دیگه، منظورتون همینه دیگه؟
من میگم که محیط زیست دستگاهی است که همین بودجه 2000 که برایش در نظر گرفتن، این برای گاردی که حفاظت میکنن و خود محیط زیست و پرسنل و نیروها به این حد هست و حفاظت بعضی از زیستگاه‌های زیستونگاهی که یعنی وجود داره. این که محیط زیست واقعا در بخشای دیگر دستگاه ها رو وادار بکنه، خب ما قانون داریم، قانون گذارم گفته مثلا کارخانه که آلایندگی در روستاها و شهرها میکنه در صدی عوارض باید در روستاها و شهر به اون شهرداری بوده که
درسته.
اونها زیست محیطی رو حفظ بکنن، مثلا فاضل آب ها به دریان ریخته نشه که خب مثلا این وجود داره که شرکت آفاق باید این کار انجام بده. بخاطر همین من تاکید دارم که محیط زیست اگر به عنوان یک دستگاه نظارتی و کنترل کننده و در موقع اقدام بکنه به تیاره از امورات را قطعا ما دچار این همه خسارت نمیشویم.
خیلی از شما ممنونم آقای کوچه اینجا عزیز، براتون از این موفقیت کنم. امیدوارم با این نگاهی که به محیط زیست دارید بودجه شو کم نکنید امسان.
نه خیلی همیشه طرفدار محیط زیست هستیم.
زنده باشید. خیلی متشکرم آقای کوچه اینجا، شبتون بخیر و خداحافظ. زنده باشید، خداحافظ. خب با آقای کوچگینجا صحبت کردم، عضو محترم کمیسیون برنامه بودجه مجلس، در مورد سهم بودجه سال 1401 نقشه که در کاهش آلودگی کلان شهرها داره. خب به حال توضیحات ایشون رو شنیدید درباره وضعیت زیست محیطی ما و وظایفی که سازمان وزارت محیط زیست داره. بله همینطوره، واقعا یه سازمانی است که به نوعی نظارت میکنه سازمان‌های دیگه تخلف نکنن یا هر کس دیگری یا نهاد دیگری. ممنون میشم که همراه ما باشید، به ما پیام بدید. سوال پیمکی که من پرسیدم این بود که دیدگاهتون درباره افزایش یارانه نقدی چیه؟ به وضع موجود کمک میکنه؟ آیا برای بلند مدت تأثیری داره؟ پیام دارید 0919-4963 گفته به من گفتید که خودتون بگید ماهی 200 تومن نه 500 نه ماهی 1 میلیون تومن اگر یه هارانه بدن تأثیری در زندگیتون داره؟ خب اینم نگاه شهروندان عزیز ما به موضوع یارانه نقدیست. به حال میگن کاچی و از این چیه دیگه بعضی وقتا. همراه ما باشید، خواهش میکنم به از طریق برنامه کاربردی ایران صدا با نصب اون برای گوشی‌های هوشمندتون هم میتونید برنامه رو گوش کنید، اونجا هم میتونید پیام بدید. همکاران من مرور میکنم پیاماتون رو و برای من ارسال میکنن که من بتونم پیاماتون رو ببینم. اینجا رادیو گفتگوست بدون خط خوردگی. خب 30,010,35 سامانه پیام کوتاه باست. میخوایم بریم به موضوع ساخت واحدهای 2 و 3 نیروگاه بوشهر بپردازیم توسط روس اتم که خواسته جمهوری اسلامی ایرانه.
ایران بدون خط خوردگی.
خب جناب آقای مهندس محمود جعفری، معاون محترم سازمان انرژی اتمی، مدیر عامل محترم شرکت تولید و توسعه انرژی اتمی رو خط ارتباطی مون. آقای مهندس جعفری، خدمت جناب عالی سلام و شب بخیر عرض می‌کنم.
متشکرم. بنده هم خدمت حضرت عالی و شنوندگان عزیز سلام عرض می‌کنم.
متشکرم. آقای جعفری، آقای مهندس اسلامی گفتن که ایران از شرکت روس اتم انتظار داره که ساخت بلوک‌های 2 و 3 نیروگاه اتمی بوشهر رو تصریح ببخشه که 2 سال از برنامه هم عقب مونده. چرا روس اتم بر اساس برنامه توافق شده در اجرای پروژه 2 و 3 نیروگاه بوشهر به موقع عمل نکرده؟ حدود 2 سال هم هست که عقب افتاده. فکر میکنم تو برنامه 7 توسعه ما ظرفیت 1,000 مگاواتی تولید برق از انرژی هسته‌ای رو به 10,000 مگاوات افزایش دادیم و میبینیم که تو این پروژه حدود 2 سال عقب افتاده. این نگاه ما تو برنامه های توسعه مونه، اینم توافقی که باید روسها بهش عمل بکنن و عمل نکردن. ارزیابیتون چیه آقای مهندس جعفری؟
بله، خدمتتون عرض کنم که این قرارداد تقریبا از سال 96 فعال شده و طبق برنامه‌ای که تنظیم شده بود برای این پروژه قرار بوده که در 1404 واحد 2 نیروگاه اتمی بوشهر و 1406 واحد 3 نیروگاه اتمی بوشهر انشالله به مدار وصل بشه و ساخت این نیروگاه ها به اتمام برسه.
خب
اونطوری که در برنامه پیش بینی شده بوده، چون قرار داد به صورت ای پی سی هست، به صورت کلید در دست در اختیار پیمانکار روس قرار داده شده، طرف ایرانی هم یه سری تعهدات رو برای خودش برداشته بود که این تعهدات رو تا حدودی طرف ایرانی انجام داده و پیمانکار روس هم واحد 2 رو تقریبا میتونیم بگیم بعد از تحکیم زمین، یعنی مطالعات محیطی، طراحی و تحکیم زمین رو انجام داده و بتون ریزی واحد 2 رو هم آغاز کرده و دیواره های رکتور را هم بالا آورده و در حال اجرای بتون و آرماتوربندی واحد 2 نیروگاه اتمی بوشهر هست.
خب ایران داره این کارو میکنه؟
تمام کارهایی که الان داره انجام میشه توسط پیمانکارای ایرانی داره انجام میشه.
خب
و پیمانکار روز حدوداً 300 میلیون یورو در ایران قرار داد در حوزه کارهای ساختمانی بست.
شروع کرده یا نکرده آقای جعفری؟
بله، اینها کارهایی که انجام داده و این قراردادها بسته.
اینکه آقای اسلامی گفتن 2 سال عقبیم، 23 ماه عقبیم.
تأخیری که به وجود اومده به لحاظ مشکلات مالی که بین کارفرما و پیمانکار ایجاد شده بوده. خب و امکان انتقال ارز وجود نداشته و نتونسته این ارز مورد نظر به پیمانکارها پرداخت بشه.
خب
از طرف دیگه هم طرف روس نتونسته تعهد خودشو به پیمانکارهای ایرانی
دو طرفه بوده در واقع
انجام بده، لذا پیمانکارهای ایرانی توان ادامه کار رو ندارن به لحاظ طلب بسیار زیادی که از پیمانکار روس الان پیدا کردن.
خب اینا مگه این به پیمان قراردادها با دلار بسته میشه؟ مگه ما پیمان پولی نداریم با روسیه؟
ببینید، ما پیمان روسی داریم ولی پیمان تبادل ارز داریم با هم دیگه.
درست.
ولی با توجه به اینکه اگه حتی پیمان ارزی هم داشته باشیم، باید با ارز 2 کشور این موضوع معامله صورت بگیره و معادله انجام بشه.
خب اشکالش کجاست؟
اشکال سر این هست که نقل و انتقال پول نتونسته به موقع انجام بشه.
آها بله. ما برای ساخت نیروگاه اتمی بوشهر به روسی الان بدهی داریم یا نه؟
ما بدهی داریم به طرف روسیمون و اونها هم در قبال کارهایی که انجام دادن
بله،
یک سری اقداماتی باید صورت بگیره از طریق اینکه گشایش اعتبار و اعتبارات اونها باید افزایش پیدا بکنه.
خب
و یا گشایش پیدا بکنه، ولی به لحاظ محدودیت هایی که فعلا در کشور وجود داشته این کار انجام نشده، ولی اونها هم با صحبت هایی که اخیراً آقای مهندس اسلامی در سفری که به روسیه داشتن با اونها صورت گرفته، قرار بر این شده که انشالله طرف روسی هم با جدیت بیشتر بیان جلو و کارهایی را شروع بکنن در واحدهای دو و واحد سه نیروگاه اتمی.
حالا با توجه به این تأخیر که اتفاق افتاده، اون بازه زمانی 1404 یا 6 که فرمودید به انجام میرسه با این تأخیری که اتفاق افتاده؟ حالا به دلایلی که گفتید.
بله، این درخواست صورت گرفته که طرف روس انشالله اقدامات جبرانی داشته باشه برای اینکه بتونه این خلای زمانی که به وجود اومده رو حل بکنه، و تمام تلاش ما هم بر این هست که امکانات فراهم بکنیم، حتی بیشتر پیمانکارای ایرانی رو مشغول به کار بکنیم که نیاز به انتقال ارز نداشته باشه.
درسته.
و بتونیم از طریق پرداخت هایی که به صورت ریالی در داخل انجام میشه پیمانکارای ایرانی رو تقویت بکنیم که اونها بتونن کار انجام بدن. پیمانکار روس هم همکاری کرده و تا حالا هم از هیچ پیمانکار خارجی برای کارهای ساختمانی و کارهای اجرایی در داخل سایت استفاده نکرده و همه کارها رو بدون استثنا به پیمانکارهای ایرانی سپرده.
خب این کارو نمیشد زودتر انجام بدیم که 23 ماه تاخیر
میشه؟ از اول هم تقریبا همین کارو انجام داده بودن. درسته. ولی چون با توجه به نوسانات نرخ ارز که اتفاق افتاد در کشور، قراردادهایی که با پیمانکارهای ایرانی بسته شده بود بر اساس نرخ قبلی ارز بوده.
درسته.
برای همین پیمانکارها دیگه بعد از اینکه نرخ ارزی خو از 3000 خوردهی به نزدیک
یه کار نکردن دیگه، طبیعیه دیگه. بله.
خب طبیعیه که پیمانکارای ایرانی اجازه ما نمیتونیم بدیم که از کجا باید هزینه بکنن.
متضرر میشن دیگه. بله.
بله. به طرف به ضرر.
چالشی که تو حوزه مسکن مهر اتفاق افتاده اوایلش.
حالا تقریبا الان برای جبران این موضوع طرف روس اومده پیمانها رو داره تبدیل میکنه.
درسته.
بر اساس نرخ جدید ارز داره تبدیل میکنه. البته مقاومت های این وسط وجود داشت با توجه به اینکه اعلام میکردن ما قرارداد بستیم و بعد این قرار ما پیگیری کردیم برای دفاع از پیمانکارهای ایرانی. قراردادها را بر اساس ارز ولی به نرخ روز ریال اون تنظیم کردیم که این بتونه جبران زیانهای پیمانکارای ایرانی رو بکنه و همینطور کارخانجاتی که دارن قرارداد میبندن برای اینکه بتونن تجهیزات مورد نیاز نیروگاه رو تامین بکنن.
متشکرم. شده دوباره قیمت ارز بالا نره، همچین چالش اتفاق نیفته.
ممنونم
آقای جعفری عزیز برای شما. موفقیت.
متشکرم. از
خدا حافظ شما. سلامت باشید.
خدا حافظ.
خب با جناب جعفری صحبت کردیم. ایشون معاون محترم سازمان انرژی اتمی و مدیر عامل شرکت تولید و توسعه انرژی اتمی بودند. درباره ساخت واحدهای دو و سه نیروگاه بوشهر توسط روس اتم که میتونه ظرفیت تولید برق در کشور بالا ببره. ما حدود 73000 مگاوات ظرفیت اسمی تولید برق داریم که بر اساس برنامه پنجم توسعه ما تا 1000 مگاوات جلو رفتیم. به نظرم تو برنامه هفتم توسعه که هنوز ابلاغ نشده، به زودی ان شاءالله ابلاغ خواهد شد، این ظرفیت رو 10 برابر افزایش دادیم. قاعدتا باید این نیروگاه ساخته بشه تا بشه این ظرفیت رو افزایش داد دیگه. با ایشون گفتگو کردیم، توضیحاتشون رو شنیدید. ممنونم از همراهیتون. همچنان به سامانه پیام کوتاه ما پیام بدید. 3189277 گفتن یارانه نقدی دادن فی نفسه نه خوبه نه بد، بلکه تامین اون از چه منبعی باشه و به چه کسانی پرداخت بشه از اهمیت ویژه برخورداره. یارانه لازمه که از قشر سوداگر جامعه بگیره و به قشر مختصر از قشر فقیر جامعه پرداخت بشه تا توازن در بهره‌مندی افراد درون جامعه به وجود بیاد، از یک سو از کاهش تورم و از سوی دیگر با هم باشه. ممنونم از جناب آقای کوروش فردین، پژوهشگر محترم اقتصاد. عذر می‌خوام که من پیامتون رو مداد مختصر کردم. ممنون از توجهتون به برنامه جناب آقای فردین. خب میتونید از طریق نرم افزار کاربردی ایران صدا و نصب اون روی گوشی‌های هوشمندتون هم برنامه ما رو هم گوش کنید. اونجا هم میتونید به ما پیام بدید 310-658. از گرگان شنونده عزیزی به ما پیام داده، گفته اگر خانواده 4 نفری 3 وعده صبحانه نهار شام هر کدوم 2 عدد تخم مرغ آب پز بخوان بخورن با یه دونه نون ماهی حدود 4 میلیون میشه، آدم با ماهی 200 تومن چطور بایستی زندگیش رو اداره بکنه؟ گفتن نمیدونم چی بگم.
با سخنگویان
خب بخش با سخنگویان سراغ وزارت نفت میریم. جناب آقای علی فروزنده دوست نازنینم مدیر کل محترم روابط عمومی وزارت خونه الان رو خط ارتباطی بودن. آقای فروزنده خدمتتون سلام، شب بخیر میگم، خدا قوت.
سلام عرض میکنم خدمت شما، همکارانتون و شنوندگان نازنینتون.
متشکرم، لطف دارید. آقای فروزنده از برنامه های وزارت نفت برای ما بفرمایید. موضوع حمایت از شرکت های دانش بنیان نوآورانه و خلاق یکی از برنامه هایی است که تقریبا حدود 2 سالی است شروع شده، اما به نظر میرسه که با جدیت بیشتری داره ادامه پیدا میکنه. بفرمایید، خواهش میکنم.
سلامت باشین ان شاء الله. بله، عرض حضور شما که این اقتصاد دانش بنیان اقتصادی هست که سرعت رشد بسیار بالاتری خواهد داشت نسبت به توی شرایط فعلی دنیا، و اگر دقت بکنید بخش مهمی از قولهای تجاری و اقتصادی امروز دنیا قولهایی هستن که یه زمانی به تعاریف فعلی دانش بنیان محسوب می شدن، شرکت های کوچیکی که داشتشون دانششون بود و این دانش رو می تونستن توسعه بدن، بازار بگیرن و وارد فضای کسب و کارهای بزرگ بشن. منتها این نکته رو باید خیلی بهش دقت کرد که ورود دانش بنیان ها به فضای اقتصادی کشور به خصوص به صنایع بزرگ مثل صنعت نفت پیچیدگی های خاص خودش رو داره و این پیچیدگی ها رو باید به رسمیت شناخت و براشون فکر کرد. یکی از مهمترین این پیچیدگی ها این هست که سایز نیازهای صنعت نفت سایزهای بزرگ هست، چون صنعت نفت یه صنعت بزرگی هست.
بله.
دانش بنیان ها روی یک اعداد و سایزهای کوچیک فعالیت میکنن و این وصل کردن اینها به همدیگه نیاز به نهادهای واسط داره، یعنی ما باید نهادهای واسطی رو شکل بدیم که بخشی از ریسک رو متحمل بشن، توی تأمین مالی مشارکت بکنن و بتونن وارد قرارداد با شرکت های اصلی که نیازهاشون رو ارائه میدن بشن.
بله.
ببینید ما نیازهای دانشی زیادی توی صنعت نفت داریم. مثلا صنعت نفت یه صنعت به قول معروف تکنولوژی محور هست، تکنولوژی بسیار زیادی و این تکنولوژی هم به سرعت در حال بروز شدن هستن. این نیازها رو حتما بخش مهمیش رو شرکت های دانش بنیان ما میتونن از جهت علمی و فنی رفع بکنن. منتها نکته اساسی اینه که ما بتونیم یک اکوسیستم نوآوری و فناوری فراهم بکنیم که این شرکت های کوچیک بتونن توش نفس بکشن و بزرگ بشن و تبدیل به شرکت هایی بشن که در آینده خودشون حامی شرکت های دیگه بشن یا اصلا به عنوان شرکت های بزرگی که بدون نیاز به حمایت کار میکنن مطرح بشن. من میخوام مثال بزنم، حالا یه خورده ممکنه تبلیغاتی بشه ازش میگذرم، ولی شرکت هایی هستن توی کشور که شرکت های بزرگی هستن مثلا در حوزه نیرو که اینها این کار رو تجربه موفقی توی این بخش ها داشتن، خودشون شرکت های دانش بنیان رو زیر بالو پر گرفتن و از تولیدات اینها بهره مند شدن.